أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از یک دو روز پیش بحث تبعیض در تقلید رو مطرح کردیم، به این معنا که آیا میتونه یک مقلد در هر مسئلهی به یک مجتهد مراجعه کنه. در اینجا گفتیم آقایون معمولا مسئله رو در جایی مطرح میکنن که دو مجتهدی که قراره بین اونها تبعیض صورت بگیره، هر دو اطراف شبهه علمیت باشن. یعنی این که ممکنه این علم باشه، ممکنه اون علم باشه، یا به عبارت دیگه این که مساوی در علم باشن. حالا یا واقعا مساوی هن یا ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدام یک علم از دیگری است. قول مرحوم آقای خویی رو در مسئله خوندیم که ایشون تفصیلی داده بود و مرحوم آقای فاضل هم به او پاسخ گفته بود. خود سید ظاهراً به نحو مطلق قائل به جواز شده، گفته بله تبعیض مانعی نداره، در هر چی هم بوده بلده. مرحوم آقای صدر در اینجا یه تفصیل دیگری دارد که شاید به نوعی با تفصیلهای دیگر متفاوت باشه. ما اصل حرف ایشون اینه اگر جایی به خلاف شرع بیان میرسید، نه به خلاف شرع از نظر مجتهدین. تفسیری که در کلام آقای خویی مطرح بود این بود که اگر ما یک کاری میکنیم که هر دو مجتهد او رو باطل میدونن، مجتهد اول قائل به اینه که من اگه نماز بدون سوره بخونم باطله، مجتهد دوم قائل به این که من اگر نماز بی تسبیحات اربعه سگانه بخونم، سه بار تسبیحات اربعه، باطله. حالا من از این ور یه نماز میخونم سوره نداره، به مجتهد دوم مراجعه میکنم، یه نماز میخونم تسبیحات اربعه واحد داره، در این به مجتهد اول مراجعه. این عمل از دیدگاه هر دو مجتهد باطله، ولی من نمیدونم در واقع باطله یا نه، شاید در واقع درست باشه. ما از کجا میدونیم که این در واقع باطله؟ اون تا بعضی وقتا نه، ما میتونیم بگیم آقا این فعل واقع باطله. مثل این که ما ظهر جمعه یک مجتهد فتوا داده نماز جمعه حرامه، ظهر واجب، مجتهد دوم فتوا داده نماز ظهر حرامه، جمعه واجب. ما اون روز به فتوای نفر اول جمعه را نمیخونیم، به فتوای نفر دوم ظهر را نمیخونیم. خب اینجا آدم میتونه مطمئن باشه که ما ظهر جمعه تکلیفی داریم، واقع از دستمون رفته. اینجا مخالفت با واقع، نه مخالفت با نظر مجتهدین. با نظر دو مجتهد ما مخالفت نکردیم، فقط خودمونم که انا مطمئنیم که واقع از دستمون فوت شده. آقای صدر اینجا رو میگه اشکال داره. حالا عبارت ایشون رو ببینیم، بعد یه اشاره کنیم، ببینیم آقایون تو این مسائل بقیه علمای معاصر مراجع ما چه گفتن. صفحه چندی؟ 215. نقص و دومن تبعیض فی تقلید. نقص و دومن تبعیض فی تقلید در رجوع الى احد المجتهدین یا مجتهدین فی مسئلت والآخر در مسئله اخرى. بعدشون میگه ثم گاهی اوقات دوتا مسئله با هم مرتبط نیستن، چند قلد احدهما فی العبادات و قلد الآخر در معاملات، ولی گاهی اوقات دو مسئله با هم مرتبطن. همینم البته لاجرم به هم ارتباط پیدا میکنه ها. حالا اینا معمولا به یک جایی میکشه. مثلا فرض بفرمایید که شما از مرجع خاصی در معاملات تقلید میکنید که او اجازه داده به این که شما بیع رو فارسی بخونید، اما مقلد دوم اجازه بیع فارسی نمیده، میگه بیع فارسی غلط. شما بیع فارسی میخونید، یه لباسی میخرید، بعد با این لباس که وبر مالای و کلح موه میرید نماز میخونید، اون مجتهد اولی اجازه این نماز رو نداده، مجتهد دومی اجازه این نماز رو داده. سه نماز خوندی که درسته لباسش از دید این اشکال نداره، ولی از دید او مالک نیستی شما اصلا. مثلا فرض کن میشه باطل چون غاصب میشه، از اینجور فروزم میشه، بلکه زیادم هست، چون عملا زندگی ما آمیخته ابواب مختلف تو همه. حالا اما صورت الاولا فجواز و تقلید فیها ظاهر. چرا جواز تقلید در صورت اولا ظاهره؟ صورت اولا عبارت است اونجایی که مسائل با هم مرتبط نیست. لسیرورت ای من سغریات البحث سابق. بحث سابق چیه؟ هو تخییر بین المتساویه. می گفتیم، قبلش گفته بودیم، اگه دو تا عالم با هم مساویان، شما می توانید در هر کدام از اونها تقلید کنید. خب حالا این واقعا از سغریات بحث قبلیه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث قبلی تقلید کامل از یکی از دو طرفه. دو تا عالم مساویان، زید و عمرو، من میتونم کاملا از زید تقلید کنم، کلا امر رو بذارم کنار، یا کاملا از امر تقلید کنم، زید رو بذارم کنار. اما بحث ما بحث تبعیضه، نه سغریات او نیست که بگیم از سغریات او. ربطی به هم ندارن، نه این سغرای اون نه اون سغرای اینه. خب اما حالا کعنه ایشون میخواد بگه یعنی مثل همه من سیرت اقلاییه اقلام همین عمل میکنه. ایشون میخواد بگه تبعیض میذارن. چرا؟ شما چشه درد میگیره پیش کی میری؟ این دکتر. گوشه درد میگیره پیش کی میری؟ اون دکتر. شما دندون درد میگیری پیش دکتر سبو، پیش یه دکتر نمیری. تبعیض در مراجعه به طبیب داری، بلکه سرما میخوری امرو میری پیش دکتر اول، فردا میری پیش دکتر دوم. این دفعه که مریض شدی میری بیمارستان، میرسی به دکتر اول، فردا میری پیش دکتر دوم. اصلا خیلی برات مهم نی دکتر کیه؟ اگه گفتید تقلید رجوع به کارشناسه، یعنی ما بریم سراغ یه کارشناس، حالا این کارشناس لزوم نداره از اول بشناسیمش کیه. خونت خرابه؟ بله. اگه خونت خرابه امرو میری معمار اول رو میاری، فردا میری معمار دوم رو میاری. این خیلی براش مهمه. ولای ابعد قیام سیره متشرعه علیه عیزت، بگیم آقا متشرعه هم همین جوره، متشرعه هم همین جور سیرهی درشون قائمه که اونا هم همین کارو میکردن. دست سابه لاسی یمافل مندوبات و المکروهات، تو مندوبات تو مکروهات همین جوری عمل میکردن. مضافه به اطلاقاتی که در کتاب در بحث است، مراد از اطلاقات ظاهرا از دیدگاهیشون عبارت است از همون اطلاقات جواز تقلید، اما من کان من العلماء فللعوام ان یقلدوا. خب برید سراغ اونا، اینا مطلق هر عالمی در حالا بعضیش جزئیش در این در اون. اما حواس من بلش کن بیرون خبری. اما اذا کانت المسئلتان مرتبطتین، اگه دو مسئله با هم مرتبطن، دقت کنید فارغ اول حرف ایشون با آقای خویی تو همین مرتبطین مسئله است. آقای خویی میگه عمل واحد، ایشون دو مسئله مرتبط میگیره. فرق است بین عمل واحد و دو مسئله مرتبط. مسئله مرتبط مثل اون بحثی که مطرح کردیم چی بود؟ مثل بحث مثلا من قصره افتره، من افتره قصره. سفر کسی که میره اگه روزه باید بگیره، نمازم باید کامل بخونه. اگه نمازو کامل بخونه روزم باید بگیره. اما اگرم قصر میکنه باید نمازو روزه نگیره، اگرم روزه رو میخوره باید نمازو قصر کنه. حالا من میرم سفر، مجتهد اول میگه تو کثیر السفری کامل بخون، مجتهد دوم کثیر السفر رو قبول نداره. من به تقلید نفر اول روزه میگیرم، به تقلید نفر دوم نماز و قصر بخون. اینا مسئله مرتبطه. یا مسئله دیگه که حالا بازم بهش میرسیم، مجتهد اول قائل به این که یهودی ها و مسیحی ها نجسن، مجتهد دوم قائل یهودی ها و مسیحی ها پاک. من مسیحی ها رو پاک بگیرم، یهودی ها رو نجس. به یهودی ها که میرسم میگم آقا شما نجسی، به مسیحی ها که میرسم میگم پاک. به فتوای این وری ها این ور، به فتوای اون وری ها اون. یا آقای مجتهد اول ما میگه مسیحی ها پاکن و ذبیحش، میگه اهل کتاب پاکن ذبیحشون هم درست. مجتهد دوم میگه اهل کتاب نجسن ذبیحشون هم غلط. من مسیحی ها رو خودشون رو پاک میدونم، ذبیحشون رو غلط. یا بالعکس خودشون رو نجس میدونم، ذبیحشون رو میخورم. میتونم، یعنی اینا میشن مسائل مرتبطه، به هم ارتباط پیدا میکنه. خب اما اذا کانت المساله مرتبطتین فانه لا یلزم من تقلیدهما فی مسالتین. العلم به مخالفت الواقع، اگر علم به مخالفت واقع پدید نمیاد، اینجا همون خلاف مطلب آقای خویه. فالظاهر جوازه. دقت هم بکنید، بزرگی مثل سید یزدی به این فتوا دادن، چیز عجیبی هم نیست، جایز. مثال اولو افتا، حالا کی مخالفت واقع پیش نمیاد، ایشون مثالشو برده تو یه چیزی مثل اقامه با اینا که مشکل کمتر باشه. لو افتا احدهما به وجوب الاقامه و عدم وجوب سوره، افتا الاخر بالعکس. حالا من نه نماز میخونم نه سوره میارم نه اقامه، فصلا بلا اقامه و من دون سوره. یکی گفته سوره واجبه، یکی گفته اقامه واجبه. ما نماز میخونیم اقامه نمیاریم به فتوای اولی، سوره نمیاریم به فتوای دومی. چرا گفتم یه ذره ساده تره؟ چون اقامه بیرون نماز کعنه، یعنی اونی هم که میگه اقامه واجبه نمیگه اگه اقامه نخوندی نمازت باطله، میگه اگه اقامه نخوندی واجبی رو ترک کرد. اما حالا بگیم اقامه رو جز هم میدونه، شرط هم میدونه. اما اگر علم به مخالفت واقع پدید آمد، پس حضرت آقایه صدر که انه در بحث مسائل مرتبطه غیر آقای خویی شد. آقای خویی میگفت مسئله واحد، اونم عمل واحد، اونم از دید خود دو مجتهد. آقای صدر میگه نه، مسائل مرتبطه اصلا سراغ عمل واحد نرم، ولی مخالفت واقع پدید بیاد. اما ازا لزم العلم بالمخالفه فالوجه عدم جواز. وجنی به نظر میرسه اون چیز که درسته عدم جوازه. مثل چی؟ کما این که ظهر رو ترک میکنه به قول کسی که قائل به وجوب جمعه است و جمعه رو ترک میکنه به نظر کسی که قائل به وجوب ظهر. خب ببینید، این علم به مخالفت با توجه به مسئله، آقای صدر میگه واقعه، آقای خویی میگه مشتهدی. علم به مخالفت رو اگه بخواییم اینا رو در هم بیاریم، بریم صفحه بعد اون جدول بعدی مونه. گاهی باعث ترک یک عمل بالکل میشه، یعنی میتونیم اسمشو بذاریم علم به مخالفت واقع. همون مثال آقای صدر، ترک ظهر و جمعه. گاهی باعث اتیان یه عمل میشه به صورتی که مخالف با فتوای هر دو، یعنی عمل واحد، اینجا اسمشو بذاریم در عمل واحد. اما مثال آقای خون، گاهی همونی بود که ما میگفتیم باعث ترک دو عمل میشه، اما این دو عمل به هم مرتبطن. مثل چی؟ مثل اون مثالی که زدیم، مثل بحث روزه، مثل قصر و افطار، مثل همین ذبیحه اهل کتاب یهودی و مسیحی. دو مسئله، یهودی ها چیز دیگه، مسیحی ها چیز دیگه. اما کرنه من میتونم بگم آقا ببین، اگر مسیحی ها پاکن یهودی ها پاکن. یه پله مثال ببریم جلوتر که خیلی با شما تو ذهنتون هم بیاد چیز عجیبی پیش میاد. اصلا دو مجتهد داریم، یکی گفته اهل کتاب نجسن، یکی گفته اهل کتاب پاک. ما دو تا رفیق داریم، زید و عمرو، هر دو هم مسیحی. با مسیحی معامله اهل کتاب میکنیم پاک، با اون یه نفر دوم، با اولی نفر میگیم پاک، دومی میگیم نجس. نفر اولو پاک میدونیم، نفر دومو نجس. اینجا آدم میتونه بگه آقا این که اینا یه حکم، من نمیتونه واقعا دو تا حکم باشه، پس من نمیدونم کدوم، ولی قطعا دارم مرتکب واقع خلاف میشم. اسیر نبی ازا قلا یحرم و ینجز. این آقا میگه یحرم و ینجز مجتهد اول، مجتهد دوم میگه لا یحرم ولا ینجز. ما دو تا کاسه داریم، اسیر نبی اول، اسیر نبی دوم. اسیر نبی اولو میگیم آقا این بریز دور، اسیر نبی دوم باش وضو میگیری نماز بخون. کالا البته وضو که نمیشه باشی گرش، ولی میشه خوردش. خب نجس نمیشیم در هر صورت. پس در یک مسئله یه چیزیشو از این تقلیل میکنیم بسید از این میشه. البته یه نقطه توجه بکنیم و اون که اینجاها ما یک خواهیم گفت فردا یک حالت دفعی داریم یا حالت تدریجی. یعنی ممکنه من بگم من امروز از زید تقلید میکنم فردا از عمرو، این یه بحثه. اما یه بحث اینه که من امروز در یه مسائلی از زید، امروز در یه مسائل دیگه از عمرو. یعنی یه تبعیض تدریجی داریم، یه تبعیض همزمان. الان موضوعمون تبعیض همزمان. خب با توجه به اونا که گفتیم، حالا فعلا به جمع‌بندی نرسیم، این مسئله رو ساب قربه دو جا دیگه هم مطرح کرد. اون دو مسئله رو ببینیم. مسئله 47، اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الاخر اعلم فی المعاملات فل احوت تبعیض و تقلید. احوت حتی اینه که اینجا بهتر این کارو بکنید، اینجا یه پله صاحب قربه جلو رفته. حالا خود عبادات و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات، مثلا در بحث صلا و الاخر فی بعض الاخر در حج، اینجا ایشون میگه اصلا بهترینه که در حج از یکی تقلید کنی، در صلات از اونی که اعلمه. پس صاحب عروه احوت هم گفته این گونه است. البته احوتش ظاهرا احوت فتوایی هم است، یعنی احتیاط واجبه. مرحوم آقای عراقی یه پله بالا رفته، همینجا حاشیه زده گفته بله لعقوا، یعنی فتوا داده، احتیاط واجب هم نیست. لوجوب مراعات العلم فی جمیع الابواب. و این بسیار مسئله مهمی است، چون همین امروز معلومه یه نفری از مراجع که یه بحثی رو تدریس کرده و بعد حاشیه زده و فتوا داده، از کسی که تدریس نکرده اون بحث رو تو اون بحث قوی تره. یعنی طبق نظر یه کسی مثل سید و یه نفری مثل عراقی، شما که انم واجبه به این تبعیض رو بیارید، نه تنها جایزه. خب اگه یه نفریه، این آقا الان 30 سال در حج، تمام مسائل حج رو میدونه، دیده، مستحضره، 20 سال حج با کم و زیادش تدریس کرده، سفر رفته اومده، تا یه نفری که نه حج گرفته حاشیه زد. از اون طرف این فرد تو صلات اینجوریه، خب صلاتو از این تقلید کن، حج و از اون. چیزی که ممکن بود اولش اگه ما بگیم خیلی عجیبه، سید که گفته یه پلن عراقی رفته بالاتر فتوا داده. مسئله بعدی 65 قربه است، میگه فی صورت تساوی المجتهدین یتخیر، اگر مجتهدین با هم مساوی بودن، مخیری بین تقلید ایه ما شا. میتونی هر کدوم خواستی بری. از اول کما یجوز له تبعیض میتونی اصلا تبعیض کنی. صاحب عربه اینجا 100% همون مثال آقای خویی رو در عمل واحد میزنه و بعدم محکم توش میگه که اشکال نداره حتی فی احکام العمل الواحد، مثلا حتی انه لو کان مثلا فتوا احده ما وجوب جلسه استراحت، جلسه استراحت یعنی کدوم؟ بین دو سجده باید یه چند مکسی بکنید بعد برید سجده دوم، و استحباب تسلیس به تسبیحات الاربعه. یه نفر گفته تسبیحات اربعه مستحب، به یه دونش واجبه، ستاش مستحب، اما جلسه استراحت واجبه. فتوی آخر بالعکس، آقای خوبی مثالش چی بود؟ به جای جلسه استراحت گفته بود وجوب سوره. یجوز ان یقلد اول فی استحباب تسلیس و ثانی فی استحباب الجلسه، یعنی هر دو رو ترک کنه. خب این عمل واحده، دقیقا همونیست که آقای خویی گفته بود نمیشه. حالا جالبه در این مسئله مرحوم سید خیلی تنها نیست، البته چون 15 تا حاشیه که ما از عربه داریم یه عده زیادی مخالفت کردن، ولی یه عده حاشیه نزدن. مرحوم آقای بروجردی اینجا حاشیه نداره، مرحوم دیگرانی که بودن در اینجا حاشیه معمولا دارن ندارن. کیا مخالفت کردن؟ مرحوم امام، آقای کاشف، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم گلپایگانی، مرحوم ناینی، مرحوم آست عبدالهادی شیرازی، مرحوم آقای حائری آشق عبدالکریم، اینا مخالفت کردن، گفتن نه نمیشه. اگه عمل واحده، دقیقا مثل آقای خویی، اگه عمل واحده باطل. آقای خویی هم تفصیل خودشو داده. تفصیلش چی بود آقای خویی؟ میگم اگر علم به مخالفت شرط، اشکال، اگه علم مخالفت نداری اشکال نداره. ایشون یه تفصیلی داشت در علم مخالفت. نکته جالب اینجا اینه که مرحوم آقای عراقی در اینجا یه حاشیه داره. اولش میگه آقا نه غلطه، بعد برمیگرده دقیقا همون حرفی که آقای فاضل دیروز گفته بودیم و میگه. آقای فاضل چی گفته بود؟ میگه مثلا مگه مقلد باید دنبال نظر واقع باشه؟ مقلد باید حجت داشته باشه. حجت داره. عبارت عراقی ببینید قشنگه، ذالک کذالک، نظر سید در عربه درسته، مالم یلزم من بطلان عمل به نظر کل المجتهده کما هو شأن فی ما ذکر من المثال. این مثالی که زده بود ازش بطلان عمل در میاد، بله، و الا فلیس له حجه علی صحت عمله. یعنی اگر شما همون نماز رو میخونی، خب این نمازه چرا درسته؟ هم این مجتهد باطل میدونه، همون مجتهد باطل میدونه. ای اللهم الا ان یدعا که فتوا کل واحدن فی جهت من جهات العمل طریق الاجزا. این مجتزی میکنه عمل شما رو، طریق الاجتزائبه، راهیست که به سمت مجزی شدن میره. من تلک الجهت فیکون معذورن من قبل مخالفت العمل الواحد من قبل الجوز و شرط المتروک به فتوا عدل مجتهده، من دون احتیاج الى قیام رأی احده ما على صحت تمام العمل. نکته جالبی ها، میگه شما نماز خوندی، سوره نداره، جلسه استراحت هم نداره، فردای قیامت ازت میپرسن آشیخ آسید این چه نمازیه به کمرت بزنه، شما میگی آقا جلسه استراحت شد، نخوندم چون زید گفته بود، سورش رو نخوندم چون امر گفته بود. میگن آقا هر دو اونا که این نماز رو باطل بدونن. میگه خب من چه باطل بدونم؟ من این تیکش رو حجت دارم، اون تیکش هم حجت. این همون حرفیست که دیروز از آقای فاضل خوندیم. آقای فاضل میگه اشکال نداره، آقای فاضل هم مثل سید حاشیه زده. خب نظر ما چیه؟ به نظر میرسه مسئله خالی از اشکال نیست، باید یه بار دیگه مسئله رو پیش ببریم فردا میشه.